أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء فإن منها لما يحبس من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فرمود بني إسرائيل در أثر اصالت الحس اندیشی اونها هر معجزه از معجزات الهی را که می دیدن مادامی که اون معجزه در حس اینها حضور و ظهور داشت آرام بودن، همین که از حس اینها غیبت می شد و باید جای استنباط عقل بود این قدرت را نداشتن که استنباط عقلی کنن، لذا به همون اون کفر و نفاق درونی گرایش دامی کردن. لذا خدای سبحان فرمود با مشاهده این همه آیات بینه بعد قلب شما قطعی شد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. برای تبیینی مطلب فرمود این دلها مثل سنگ است یا از سنگ سخت‌تر. دلیل این سخت‌تر از سنگ بودن را هم بیان کرد، فرمود بعضی از حجارها هستند که آبهای فراوان از درون اینها می‌جوشد که اینها منبع پیدایش نهر خواهند بود. بعضی از سنگ ها هستند که آبهای کمتری از درون اینها می جوشد، اینها منبع پیدایش چشمه خواهند شد. و بعضی از حجاره ها هستند که از خشیت الهی هبوط و سقوطی دارند. اینها تقسیم تباینی نیست که اون حجاره ای که منبع نهر است هرگز مثلا وصف دیگر نداشته باشد یا اون حجاره‌ای که از خشیه خدا هبوط می‌کند اوصاف دیگر نداشته باشد، این چنین نیست، بلکه این مجموع مال این مجموع است، یعنی حجاره‌ها اوصاف گوناگون دارد. و اما مسئله آتش فشانی و امثال ذلک را که مطرح نکرد، برای اینکه این هم نشانه خشم و قساوت است، در تشبیه باید اون نکات نرم و آموزنده ذکر شود. گرچه بعضی از این احجار در اثر آتش فشانی منفجر می شود، اما جای ذکر اون گونه از آثار نیست. الان سخن در نرمش دل است که دل یا باید با مواعظ بیرونی نرم بشود یا باید با تدبر درونی نرم بشود. کوه و سنگ های سخت این دو اثر را دارند که یا از درون اونها کم کم آب نرم می جوشد و این آب نرم در این سنگ های سخت اثر می دارد، دهن باز می کنند و این آبها را از درون بیرون می آورند، یا آثار بیرونی در سنگ ها اثر می کند و اینها از جای به جای من خشیت الله هبوط دارند. مسئله انفجار و آتش فشانی ها و امثال ذلک گرچه حق است، ولی در تشبیه این مسئله سهمی ندارد، از این جهت اونها را ذکر نکرد. در بیان اینکه آب را ذکر کردن نشانه آن است که آب در اثر نرمی می تواند در سنگ سخت اثر کند. موعظه اگر در قلب اثر نکرد معلوم می شود اون قلب از سنگ سخت تر است، زیرا موعظه که نرم است و ملایم است باید در دل اثر کند و اگر اثر نکرد معلوم می شود اون دل از سنگ سخت تر است. و اینکه خدای سبحان فرمود قلب شما قطعی شد لذا سخن در او اثر نمی کند، منشأ قساوت قلب را هم گناه می داند که گناه دل را قطعی می کند. گاهی دل بسته می شود و تنها چیزی که دل را می بندد به قفل می کند، نمی گذارد اون جوشش درونی دهن باز کند بیرون بیاید، نه اون کوشش بیرونی به درون راه پیدا کند، همون گناه است. اگر در دل قفل شد نه از درون آب می جوشد نه از بیرون اثری در درون راه پیدا میکند. اگر به وسیله یک سلسله مواد رسوبی تمام این لایه‌های سنگ بسته شد، دیگر نه جا برای نفوذ آب است از درون، نه برای نفوذ آب از بیرون اثری. خدای سبحان می‌فرماید دل‌های بعضی‌ها قفل شد. وقتی دل قفل شد، نه از درون برکت می‌جوشد، نه از بیرون خیرات نفوذ می‌کند. در سوره مبارکه 47 که به نام رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناس، آیه 24 این است: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اینها چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ سر این که اینها در قرآن تدبر نمی کنند این است که دلها اینها قفل شدن. خب دل اگر قفل باشد، همون تعبیر دیگری است که می گویند دل را مهر کردن. وقتی که یک انباری پر از کالا بود که دیگر جا برای رفت و آمد نبود، اون انبار قفل میکنن، دیگر جا برای کالای جدید نیست. نظیر همون تعبیری که خدای سبحان داشت، فرمود دلهای بعضی ها مختوم است، مهر شده است. خب خط مهر کردن بعد از پایان نام است. اگر یک نامه به پایان رسید و جایی برای نوشتن جدید نیست، اونگاه امضا میکنن. دل اگر با گناه پر شد و تمام صفحه نورانی دل را گناه سیاه کرد تا به پایان صفحه رسید، جایی برای یک سطر و نو توبه باشد نمونده است، اونگاه اون صفحه دل را مهر می کنند که بحثش قبلا گذشت. ختم الله علی قلوبهم ناظر به این دلها. و اگر بعضی از دلها مقدار گناه کردند ولی راه توبه را باز گذاشتن، معلوم می شود صفحه دل تا پایانش سیاه نشد، هنوز چند ساعت سفید هست. اینجا جای ختم و مهر نیست، این دل باز است، راه توبه باز. ولی اگر به پایان برسد، جای امضا کردن و مهر کردن است. اگر دل مهر شد، دیگر نه چیزی می توان به او افزود، نه چیزی می توان از او کم کرد. اینا کسانی هستند که خودشون به پیامبرشون میگوین سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. خدای سبحانه درباره اینها میفرماید سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا مختوم القلب. حالا اگر کسی در قلبش قفل شد، خب کسی بخواهد چیزی را از این قلب بردارد یا چیزی را در قلب بگذارد که میسر نیست. وقتی در یک قلبی قفل شد، نمی شود اون عقیده و خلق بد را از قلب گرفت، نمی توان عقیده و خلق خوب را در اون قلب جا داد، چون قفل شد. لذا در این کریمه فرمود سر این که اینها در قرآن تدبر نمی کنند و از آیات قرآن بهره نمی گیرند این است که راه نفوذ بسته است. خب اگر قلب قفل شد، چه راهی برای نفوذ است؟ هم باید اون عقاید و اخلاق بد از دل بیرون بیاید و از در بسته که نمیتوان بیرون آمد، و هم باید عقاید و اخلاق خوب وارد دل بشود. خب با در بسته که نمیتوان چیز را وارد کرد. پس اگر در قفل شد، راهی برای تهذیب نفس نیست و تنها چیزی که در قلب را میبندد گناه است. این که احیانا ما میپرسیم چه کنیم که درهای رحمت به چهره ما باز بشود، این سوال گرچه حق است، ولی جواب این سوال را همه ما میدانیم. کدام یکی از ما هاست که نداند چی گناه است چی ثواب؟ کدام یکی از ما هاست که نداند چی حلال است چی حرام؟ ما علاقمندیم که راه را طی نکرده مثل عبیس قرن بشیم، یا علاقمندیم که راه را نپیموده مثل ابوذر بشیم، یا این راهی را که میدانیم طی کنیم تا به جای برسیم؟ همه ما اگر به این رساله و اون کتاب دعا عمل کنیم، خیلی از حقایق برای ما روشن میشود. اگر از حلال و حرام حسابی برامون باز بشود، اگر از زشت و زیبا حسای برامون باز بشود، خیلی از معارف برامون حل بخواهد شد. این گناه که در دل رو میبندد، وگرنه اون خدای سبحان که مقلب القلوب است، دائم الفیض علی البریه است، گناه دل رو میبندد. نه انسان میتواند از اون اوصاف بد گذشته نجات پیدا کند، نه میتواند یه فیض جدید رو کسب کند. پس گناه است که دل رو میبندد. اما این چنین نیست که کلیددار عالم کلید را به دست دیگری داده باشد. فرمود اگر شما گناه کردید، منم که دل را میبندم. همون مقلب القلوب دل را می‌بندد، چه اینکه اون مقلب القلوب دل را باز می‌کند. درباره همین بنی اسرائیل فرمود من دل اینها را قصی کردم، چون گناه کردن ما سخت کردیم، ما در دل رو بستیم. پس یک مطلب این است که اگر کسی بخواهد مثل سنگ از درونش چشمه بجوشد یا از بیرون آثار خشیه الهی در او اثر کند، باید اثر پذیر باشد، تمام لایه‌های جان او بسته نباشد. مطلب دیگر آن است که این رسوبات گناه تمام لایه‌ها را می‌بندد و به تعبیر قرآنی از او به قفل یاد می‌شود، که این قلب قفل شده. مطلب سوم این است که گرچه گناه را انسان می‌کند، اما مقلب القلوب خداست، کلید دل به دست خداست. اگر کسی گناه کرد او دل را یا ختم می‌کند یا قفل می‌کند. در باره بنی اسرائیل که فرمود ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیه کالحجارت و اشد قسوتن، می‌فهمد ما قلب اینها را سخت کردیم. یعنی چرا قلب اینها سخت کردیم؟ از بس گناه کردن، از بس گناه کردن ما این دل رو بستیم، مثل سنگ خارا کردیم. مگر هر سنگی چشمه می‌شود؟ مگر هر سنگی منشأ نهر یا بحر یا عین می‌شود؟ ان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فهمون ما بعضی از دلها رو مهر میکنیم، بعضی از دلها رو سنگین میکنیم. اگر کسی گناه کرد ما قلبش رو قسی قرار میدیم. در همین آیه محل بحث گرچه در بنی اسرائیل خطاب کرد فهمون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اما در سوره مائده فهمون به این که ما قلب اینها رو قسی قرار دادیم، سخت کردیم در اثر گناه زیاد که نکردن. آیه 12 و 13 سوره مائده این است، فهمون به این که ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحت الانهار. همه این نعمت ها را یادآوری کرد و همه این وعده ها را مطرح کرد و گوش دادم کرد که اگر کسی کفر بورزد به کیفر مبتلا می شود. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. در آیه بعد همون سبه ما نقضهم میثاقهم، چون این تعهدات الهی را نقض کردن، لعناهم، اینا را لعن کردیم، یعنی اینا را از رحمت دور کردیم. لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتن، ما این قلب را سخت کردیم. پس این چنین نیست که انسان بخواهد قلب خود را سخت کند و بشود مقلب القلب. مقلب القلوب دیگری، انسان اگر گناه کرد کسی که کلید دل به دست اوست در دل قفل میکند، چه این که اگر اطاعت کرد کسی که کلید دار دل است در دل رو باز میکند. به نام شرح صدر، این شرح صدر یعنی گسترش دادن دل. خب این دل رو باز میکند، از حالت جامد بودن منشور میکند، در میآورد، از قبض به بسط می آورد. او قابض است، او باسط است. از اسماء حسنای خدای سبحان این است که او هل قابض و الباسط، یقبضو و یبسطو. قبض و بسط به دست او، شرح صدر به دست او. فبود ما شرح صدر اعطا می کنیم، خب یعنی باز می کنیم این دل را. حوادث سنگین بیاید او تحمل می کنه. نعمتهای فراوانی به او بدهیم، او چون قلبش باز شده است، جا دارد، جاگیر است، تحمل میکند. نه نعمت فراوان او را از جا در میبرد، نه حوادث دردناک او را متزلزل میکند، زیرا قلبش جا دارد. چون ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. این که میبینید اگر نعم فراوانی به بعضی ها برسد، علوم فراوانی به بعضی ها برسد، متواضع تر میشوند، در اثر اون گنجایش قلب است. وقتی دل جا داشته باشد همه نعم را میپذیرد و شاکر میشود. و این که میبینید بعضی ها نمیتوانند تحمل کنند برای این که دل مشروح نیست، شرح ندارد، منشرح نیست. مختصر نعمتی که آمد او میلرزد، یا یک حادثه جزئی که آمد او نمیتواند تحمل کند. اگر چنون که خدای سبحان شرح صدر را به دست خود میداند، قبض و بس را به دست خود می داند، روی همون اصول می فرماید ما دل بنی اسرائیل سخت کردیم، بلکه از بس اینا گناه کردن، از بس نقض عهد کردن، معجزات الهی را به عنوان آیه بینه دیدند و نقض کردند. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. این اصل کلی است، پس اختصاصی بنی اسرائیل نداره. خدای سبحانه رو به یک اصل کلی استناد میداد، میگه چون گناه کردن ما قلب اینا رو سخت کردیم. این علت قابلی است. علت قابلی کار علت فاعلی را نمی کند، چه در طرف خیر چه در طرف شر. اگر کسی راه خیر را طی کرد، این چه نیست که خود به خود شرح صدر باز بشود و انسان بگوید من خودم زحمت کشیدم منشرح صدر شدم. اینطور نیست. انسان که تلاش می کند فقط قبول را تأمین می کند، نه فعل را. نظام علی نمی گوید قابل، چه در قابلیتش تام شد کار فاعل را می کند. انسان اگر راه خیر را طی کرد تامل قابلیه می شود، اگر راه شر را طی کرد تامل قابلیه می شود. همواره قبول از ناحیه گیرنده است و کار فاعل را که بخشنده است نمی کند. لذا در این کریمه فرمود بما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، و این اصل کلی است. پس قصه بنی اسرائیل به عنوان یه جریان تاریخی مخصوص گذشتگان باشد نیست. الان هم قرآن همین مطلب را با ما در میون می‌گذارد. می‌فرماید چون گناه کردن نقض عهد کردن ما قلبشون رو سخت کردیم. در بحث‌های هدایت و ضلالت اونجا مبسوطاً گذشت که کی راست وجودیست به خدای سبحان برمیگردد، شرور ضلالت‌ها امثال ذالک عدمیست به خدای سبحان بر نمی‌گردد، و آیه دوم سوره فاطر ناظر به این بحث بود که فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. دری را که خدای سبحان طبق رحمت باز کند کسی نمیتواند ببندد، و اگر دری را خدای سبحان روی غضب بست یعنی فیض نداد، کسی نمیتواند اون در رو باز کند. ضلالت دادنی نیست، مرض دادنی نیست، قساوت دادنی نیست، اما سر این که خدای سبحان اینها را به خود نسبت میدهد میفهمد به این که من فیض ندادم این در بسته شد، من باید این در رو باز کنم. همواره نسیم این در رو باز نگه میدارد. خب اگر نسیم نیاید این رسوبات به هم میبندد. این که قساوت را به خود نسبت میدهد، لعنت را به خود نسبت میدهد، اذلال را به خود نسبت میدهد، یهدی من یشا و یذل من یشا و ما یذل به الا الفاسقین، در بحث‌های هدایت و ضلالت گذشت که این آیه دو سوره فاطر راهگشای همه مسائل است. یعنی اذلال دادنی نیست که خدای سبحان کسی را ضلالت بدهد گمراه کند، یا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض دادنی نیست. همین که خدای سبحان فیض را امساک کرد و نداد، اون رسوبات می‌بندد و از همین جهت به خدای سبحان استناد دارد. در دل باید باز باشد، باید خدا فیض بده. اگر فیض نداد بسته می شود، از همین جهت به خدای سبحان استناد دارد. اون جهت هم که عدمیست اصلا فاعل ندارد، لذا فرمود ما همین که فیض ندادیم این بسته می شود. اونگاه در سوره مائده همین قساوت را خدای سبحان به خود نسبت داد، فرمود در اثر نقض عهد ما فیض نفرستادیم این دل بسته شد. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتاً. اونگاه در همین آیه محل بحث فرمود قلبهای اینها قسی شد. قلبی که قسی شد دیگر ایمان نمی آورد. خب اگر خدا نداد این می شود فقیر. اگر فیضی را خدا به کسی نداد احدی نمیدهد، این میمیرد. اصلا فقر یه امر عدمی است. کسی که کسی را فقر نمیدهد، فقر دادنی نیست. این اشکال مربوط به این نیست که به خدا چرا نسبت داده شد. این کار عدم ملکه است، عدم محض نیست. اولا عدم ملکه در اثر ارتباطی که به ملکه دارد قابل جعل است ثانیا، و این کار به خدا استناد دارد ثالثا، چون وقتی خدا فیض نداد احدی فیض نمیداد. تمو دری که من ببندم کسی باز نمی کند. ما یمسک فلا مرسل له، این برهان نفی جنس است. فرمود من اگر به کسی حیات ندادم خب اون میمیرد، من اگر به کسی لطف نکردم، احدی که لطیف نیست. فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله. اگر خدا به کسی لطف نکرد، دیگری لطف از کجا بیارد؟ اگر لطف نکرد می شود جهر، زد نیست، عدم ملکه است. فرمود من اگر فیض ندم، دیگری که فیاض نیست، او یا می میرد یا فقیر می شود یا اعمام می شود یا مانند آن. همین نیروی بینایی اگر خدا ندهد، خب به ما یمسک کی نیروی بینایی به انسان بدهد؟ قهر انسان می شود اعمام. لذا خدای سبحان می فرماد به این که از حکه و ابکا، منم که نابینا می کنم، اصلا نابینایی که جلب می شود رو همین عدم ملکه جلب می شود. بنابراین این یه اصل کلی خواهد بود که هر که گناه بکند دلش قطعی خواهد شد. اون وقت معید این اون روایاتی است که امیر المؤمنین سلام الله علیه در جواب سوال که ما توفیق نماز شب پیدا نمی کنیم، همون گناه روز نگذاشت. یا اون که امام استرزا سلام الله علیه به اون شخصی که سوال کرد چرا خدا رو نمی‌بینیم، فرمود به این که با چشم ظاهر که نمی‌شود دید، با چشم باطن می‌توان دید، ولی اون چشم باطنت بیمار است، خب گناه دل نمی‌گذارد ببینی. این چنین نیست که گناه هیچ اثر نداشته باشد فقط در یوم القیامه انسان را کیفر کند. اینا رو مسائل اعتباری که نیست، اون وقت این میشود یه اصل کلی. در آیه بعدی که محل بحث است خطاب به مسلمین است، فرمود افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. مسلمین علاقمند بودند که یهودی ها قبل از دیگران اسلام بیاورند. اونا به اسلام نزدیک بودند زیرا موحد بودند، اصل وحی و رسالت عامه را قبول داشتند، رسالت موسی کریم را پذیرفته بودند، کتاب آسمانیشون تورات مشتمل بر بشارت بود، همه مقدمات ایمان آوردن یهودی ها فراهم بود. لذا مسلمان ها علاقمند بودن، یعنی امیدوار بودن که یهودی ها بیش از دیگران و پیش از دیگران ایمان بیاورند. خدای سبحان می فرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع دارید یهودی ها اسلام بیاورند؟ اینا آیات بینه الهی را دیدند و بعد انکار کردند. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. اینا آیات الهی رو دیدند و تحریف کردند. البته در بین اینها یه افراد خوبی هم هست که هموارون افراد خوب را خدا استثناء میکند. در همین جا هم ضمیر با منهم یاد کرده است. فرمود وقد کان فریق منهم، نفهمود همشون اینطوری هستند، چون فرمود به من اهل کتاب امتون قائمه، بعضی از اهل کتاب هستند که اهل عبادت هستند، حق اونها را محفوظ نگه داشت. اما فرمود خطوط حاکم بر بنی اسرائیل همین اصالت المادی بودن است. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. اینا آیات الهی را میشنیدند، برایشون بیان و رشد بود و تحریف میکردند. شما میخواهید به قرآن ایمان بیاورند؟ تورات بر اینا حق بود. اینها به افراد متوسط و ساده اندیش بنی اسرائیل میگفتن مبادا با مسلمان ها برخورد کردید بگویید در تورات ما راجب رهبر اسلام چیزی نوشته است، مبادا بگید. این تازه علماشونن، اینا غافل از این که اگر چنون چه این افراد ساده جریان را به مسلمین نگوین، از نهان این مسئله خدا خبر نداره و نمیتواند تبیین کنه. اینها به اون افراد ساده میگفتن اگر با مسلمان ها برخورد کردید مبادا بگویید در تورات ما سخن از پیامبر اسلام است. این دستوری بود که احبار رهبان بینا میدادن. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. هم شنیدن هم فهمیدن هم این خیانت را عالمانه انجام دادن. شما طمع دارید اینا ایمان بیاورن؟ خب این نیست مگر قساوت قلب. چطور می شود که نه از درون بجوشد نه از بیرون؟ این دو راه را خدای سبحان به عنوان مانعت الخلو باز کرده است. انسان می تواند هر دو راه را ببندد. در سوره قاف آیه 37 دو راه را برای اتعاظ انسان ها بیان کرد. فرمود ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یعنی این سخنان موعظه است، تذکره است برای کسی که یا از درون بجوشه، مثل اون سنگی که از درون چشمه میجوشه، یا از بیرون گوش شنوا داشته باشد، مانند اون سنگی که در اثر برخورد تدریجی آب دلش سوراخ میشود. یکی از این دو کار باید باشد. بالاخره انسان یا از درون مثل چشمه باید آب بجوشد، یا از بیرون مثل حوض باید آب بگیرد. اگر نه این بود نه اون، خوب از تشنگی خوش میشود. فرمود یا شخص باید دارای قلب باشد که از درون این مواعظ بجوشد، یا گوش شنوا داشته باشد، نه گوش بدهد در مجلس حاضر باشد، علق السمع و هو غائبون، این چی نباشد، علق السمع و هو شهیدون، یعنی نه تنها گوش بدهد، حاضر در مجلس هم باشد. گاهی ممکن است شخصش حاضر باشد اما قلبش حاضر نباشد، حواسش جای دیگه است. فرمود اون که در مجلس تا گوش میدهد و شاهد حرف توست، او متعظ می شود. و اینها هم به نحو مانعت الخلو و اصل مانعت الجمع. بعضی هستند که هم اون توفیق را دارن که از درون بجوشن، هم اون توفیق نصیبشون می شود که از بیرون استمداد کنن. بعضی فقط از یک راه می توانن فیض بگیرن. خب اگر کسی نه از درون و نه از بیرون نتوانست مواعظ الهی را بپذیرد، چون در اثر گناه قلبش قفل شد، این عالمانه گناه می کند، عاقلانه گناه میکند. این عقل مصطلح است، نه عقل ممدوح. لذا فرمود این گروهی از یهودیان با اینکه کلام الله را شنیدن القسم، اما شاهد نبودن، تحریف کردن. من بعد ما عقلوه و هم یعلمو، کسی که عالمانه گناه بکند، در برابر خدا عمدن گناه بکند و از این گناه متأثر نباشد، این جریست، این شخص توفیق توبه هم پیدا نمی کند. اما اگر کسی در حال گناه می لرزد، این احتمال توبهش هست، توفیق توبه هم نصیبش می شود. نه، چون اینها متامع دنیا را می طلبند. وقتی متامع دنیا را طلب کردند، با اینکه می دونند این کار بد است، دست این کار می زنند. پس به مسلمان ها فرمود یهودی که این خصلت در او بود، این طمع را نداشته باشید که او مسلمان بشود، برای اینکه معجزه بینه را از پیغمبر خود دیدن معذاره تحریف کردن. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. اونگاه در همون آیه سوره مائده که فرمود ما اینها را لنگ کردیم و قلب اینها را در اثر گناه قسی کردیم، می فرماید بعد از قساوت قلب اینا دست به تحریف زدن. آیه 13 سوره مائده این است: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. فرمود اینا کلمات الهی را، آیات الهی را جابجا میکنن، به میل خود تفسیر و تبیین میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن. میگن همین قصه بقره رو از تورات برداشتن، یه اصل دیگر هم کنار رو زمینه کردن. و نسو حظا مما ذکروا به، چون قلبشون قسی بود و عمل صالح نداشتن، بسیار از علوم از اینا گرفته شد. و لا تزالوا تتلوا على خائنه منهم، همواره اینا یک نقشه جدید میکشن، همواره اینا یک نیرنگ تازه دارن. این رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در کتاب جهاد در بحث جزیه این رو نقل کرد که بعضیا فکر میکردن که یهودی های خیبر نباید جزیه بدن. مرحوم صاحب جواهر میگه که اون چه که اینها از پیغمبر نقل کردن که یهودی های خیبر نباید جزیه بدن، یه قباله‌ای بود که یهودی ها جعل کردن. البته خود مرحوم صاحب جواهر این تتبع تاریخی رو ندارد، این از یه مورخی به نام نقل میکنه. می‌فرماید به این که اینها در زمانی ای که از خلفا که از یهودیای خیبر جزیه مطالبه کرد، اینا یه قباله در آوردن، گفتن به این که خود رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام طبق این قباله و قرارداد رسمی پرداختن جزیه یهودیای خیبر را معاف کرد. اون خلیفه هم باورش شد، اون محقق مورخ بررسی کرد، دید که خط یه شخص معین است و امضای معاویه است و معاذ. بعد بررسی کرد، گفت معاویه در زمان نوشتر این قباله جعلی در مکه بود و کافر بود، چون معاویه در اون وقت اسلام ظاهری نیاورد، به نفاق نرسید، کافر محض بود. اینا بعد از فتح مکه از کفر به نفاق آمدن. این جریان خیبر قبل از فتح مکه بود، پس اون وقت معاویه در مکه بود و کافر بود، هرگز پای قباله پیغمبر رو امضا نمی‌کرد. اما معاف که یک سال قبل از فتح خیبر مرد، این چه جعلیست که شما یهودی ها کردید؟ اون خلیفه اون وقت شروع کرد به جزیه گرفتن. این رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد در بحث جزیه نقل میکند. این یهودا که به نام پیغمبر چی دم جعل میکنن؟ در این آیه خدای سبحان به پیغمبر فرمود که هر روز اینا یک نقشه جدید دارن. لا تزالو تتلو علی خائنه منهم، هر روز یک خیانت جدید، یک نقشه جدید دارن. و سرش همون قساوت قلب است، سرش هم اصالت حس بودن است. کسی که مادی است به فکر اون بهره نقد است. ولا تزال تتلو علی خائنه منهم الا قلیلا منهم. بنابراین گناه چه منشأ قساوت است، منشأ قابلی است، و خدای سبحان وقتی فیض ندهد این در بسته می شود. وقتی در بسته شد، نه انسان توفیقی دارد که اون رذایل را از دل بیرون کند، نه اون فضائل نصیبش می شود که از بیرون به درون راه بدهد، چون در قفل شده. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.